طینت و خوشنیتی داریم که با فکرهای خوب مشغول خدمت به خلق خدا هستند. در همه زمینه ها عزیزان بسیجی ما که مخلصانه تلاش میکنن، فعالیت میکنن و هر کاری که از دستشون بر بیاد برای به ثمر نشستن خون شهدا انجام میدن. هفته بسیج و امروز یک شنبه روز بسیج مبتکر حل مسائل نامگذاری شده. به همه بسیجیان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
فروغی زدی ز چهره شما عیار، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت.
بدخواهان این ملت بسیج را بد معنا می کنند. بسیج یعنی این، بسیج یعنی این که هر جوانی بداند و بفهمد که باید کشورش مستقل و آزاد و آباد باشد و بخواهد در این راه تلاش کند و نقش بر عهده بگیرد، مسئولیت به عهده بگیرد. این می شود بسیج. نام بسیج نام مقدسی است. بسیج یک ملت، بسیج عمومی یک ملت، یعنی آمادگی و هوشیاری دائمی یک ملت، به خصوص جوانها، به خصوص جوانهایی که در راه تحصیل علمند، دانش آموزی و دانشجویی. مسئولان کشور هم همینجور، همه باید به این معنا بسیجی باشند. این که شد، ملت می شود آسیب ناپذیر. روز به روز ملت رشد پیدا میکنه.
بسیجیان که حافظ شریعتی، سرنهاد در خط امام امتی، کوه از مهمتی، هم گسار ملتی، بر شما درود از ما، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، خیلی ممنونم از این که همچنان همراه هستید با برنامه برنگ خدا. ساعت 18:02 است و بذارید درباره عبارتی از دعای هشتم صحیفه سجادیه که امروز موضوع بحث ماست و نعوذ بک من سوء السریره بیشتر آموزش بگیریم و یاد بگیریم در سخنان حجت الاسلام و مسلمی جناب آقای کرمی عزیز، صحیفه پژوه بزرگوار.
یا سید الساجدین، یا زین العابدین،
صحیفه زندگی.
یا سید الساجدین، یا زین العابدین،
حجت الاسلام و المسلمین کرمی.
یا زین العابدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز، بحث ما امروز در دعای هشتم از ادعیه نورانی صحیفه سجادیه است. امروز فرازی رو از بند ششم این دعای شریف خدمت شما عزیزان میخونیم و انشاءالله مختصری توضیح عرض میکنیم. امام سجاد علیه السلام در این فراز نورانی میفرمایند: و اعوذ بک من سوء السریره، خداوندا به تو پناه میبرم از بدیهای باطن. قبلا عرض شد خدمت شما عزیزان که دعای هشتم از ادعیه صحیفه سجادیه بیانگر 44 مورد از موانع انسان در راه بندگی خداست. اما درباره فرازی که خوانده شد از بند ششم این دعا، و اعوذ بک من سوء السریره، خدای به تو پناه میبرم از بدیهای باطن. سریره طبق آنچه که بعضی از شارحین بزرگ صحیفه سجادیه فرمودن، همچنین اهل لغت هم اشاره کردن، یعنی اون چه که انسان در دل مخفی میکنه از اعتقادات یا نیتها یا مقاصد پنهانی، یا شاید بشه گفت سرشت بد، باطن بد. چون سریره از ماده سر، یعنی امور پنهانی و باطنی که در دل انسانه و ظاهر نیست برای مردم، برای دیگران، ولی خود انسان اینها رو به خوبی درک میکنه، میدونه. بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان خودش رو خوب میشناسه، آگاه، بیناست نسبت به باطن خودش. ولو القا معاذیره، اگرچه گاهی اوقات عذر میاره، میگه من نیت بدی نداشتم، ولی خودش میدونه. سوره مبارکه قیامت آیه 14. و خدای متعال از انسان بهتر آگاهه، انه علیم بذات الصدور. این آیه در چند جای قرآن تکرار شده. اینی که بنده تلاوت کردم از سوره مبارکه هود آیه 5 بود. پس اعوذ بک من سوء السریره، یعنی خدای به تو پناه میبرم از آنچه که در دل مخفی کردم، از عقیده های باطل یا نیت های شوم یا مقاصد آلوده و بد و مانند اینها. حالا سوال اینجاست که چرا امام سجاد علیه السلام از این مسئله به خدای متعال پناه میبره؟ به نظر میرسه که جواب این سوال رو از این روایت شریف که مرحوم کلینی در کتاب شریف اصول کافی روایت کرده میتونیم پیدا کنیم در جلد دوم باب الریا حدیث 6. اما روایت اینه، امام صادق علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل میکنه: من اسر سریرتن، کسی که امر باطنی و مخفی رو پنهان کنه، رداه الله رداها، خدا ردای اون رو به تنش میاندازه. ردا یک چیزی مثل عبا که عرب ها به تن میکنن، تن انسان رو میپوشونه، رداش رو به تن انسان میکنه. این خیرن فخیر، اگه خوب باشه خیر باشه، خب خیر نصیب انسان میشه. و این شرن فشر، اگر بد باشه بد نصیب انسان میشه. این خیلی مهمه، یعنی شما هرچی در دل داشته باشی خدا همونجوری با شما رفتار میکنه. حالا مثال عرض کنیم، شما ببینید آمریکا اینقدر گاهی اوقات اظهار دوستی میکنه، یا عید نوروزی یک وقتی رئیس جمهور آمریکا پیام تبریک برای ایران فرستاد، ما مدافع حقوق بشری، مدافع شما هم هستیم، ما دوست شماییم. ببینید اینا همون کسایی بودن که در حادثه طبس اون هلیکوپترها رو فرستادن تا ایران رو نابود کنن، خدای متعال اونجوری اینها رو با شن گرفتار کرد. رداه الله رداها، خدا ردای اون رو عباش رو به تنش میندازه. اگر خیر باشه خیر، اگر شر باشه شرش به خودش برمیگرده. این خیلی مهمه. لذا از طرف دیگر شما مثال مثبتش رو بزنیم، مرحوم مالک اشتر یک کسی نمیشناخت، حالا یک آشغالی به سمت او پرت کرد، نمیشناخت، و بعد مالک به سمت مسجد رفت، یک کسی گفت شناختی؟ فهمیده به کی جسارت کردی؟ اون مالک اشتر بود. این از ترس به سمت مالک رفت، بعد از نماز به دست و پاش افتاد، ببخشید من کار بدی کردم. گفت به خدا قسم مسجد نیومدم مگر اینکه برای تو نماز بخونم و طلب استغفار کنم. این باطن خوبی داره، خیلی برای ما درس آموزه. ان شاء الله موفق و معید باشید. از همه شما التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون.
پر از بوی باران، پر از شوق دریا، تو را دوست دارم خدایا خدایا، شده محو عشقم، تمام وجودم به شوق نگاهت سراپا سجودم، بزن ترهی از نو تو بر آسمانم، کمک کن خدایا که عاشق بمانم.
شبتون خوش همراهان عزیز، دوستان گرامی. خیلی متشکرم از استاد کرمی عزیز که ما را آشنا میکنن با عبارت‌های صحیفه سجادیه، و امروز این نکته و نعوذ بک من سوء السریره، درباره این عبارت داریم ما هم صحبت می‌کنیم. راجع به خوشتینتی داریم صحبت می‌کنیم و بدتینتی، حالا بدذاتی هم این وقتای ممکنه بهش بگیم. انشالله که همراه همون باشید و بخش‌های مختلف برنامه ما رو هم بشنوید. بخونم این چند تا پیامک. موروسی از نیشابور نوشتن، از روستای انبرکه، نمیدونم حالا درست میخونم یا نه، انشالله که همینه، نوشتن اگر دستم برسد چرا دروغ بگم، میزنم تو گوشش. این یه نوعی از نصیحت کردن، نصیحت دیگه عملیه دیگه، به صورت عملی نصیحتش کردن. 936 7137 هم نوشتن نصیحتش میکنم، اگه قبول کرد که کرد، اگر نکرد یک کفگرگی بهش میزنم. کفگرگی هم دیگه این با کف دست احتمالا یه نوازشی میکنن. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما. بالاخره این هم نظرهاییه که میخونیم در برنامه از دوستان عزیز، البته به طنز و شوخی. آقای حیدرزاده، ما هم در این روزهایی که در قرنطینه به سر میبره و نمیبره، نشسته و یه مطالبی رو داره واگویه میکنه با قرنطینه. ببینیم که برای ما امروز چی دارن، بشنویم و برگردیم.
خاطرات روزانه من تو روزای قرنطینه و کرونا. خاطرات روز دوم قرنطینه. قرنطینه جان، امروز از دستت عصبانیم. چرا؟ چرا ندارد؟ امروز تازه روز دوم است. قرارمان چه بود؟ اینکه من تو را رعایت کنم، تو هم خرج روی دستم نگذاری. این یعنی چه که نان تمام شد؟ آن هم امروز صبح. لابد بهت رو بدهم، دو روز دیگر هم گوشت و میوه میخواهی. نه عزیز دلم، ما از اون خانواده هاش نیستیم. اگه میخوای اینجور باشی برو پیش هم اونا که... نه ولش کن، سه تا نقطه میذارم خودشون میفهمن. خب دیگه چی؟ آها، نمیدانم چه شد که به شوهر خالم زنگ زدم. پارچه فروش است. میخواستم ببینم مغازه میرود یا نه. گفت پس چه که میرود؟ گفتم قرنطینه جان ناراحت میشود. گفت من مغازه نروم، قرنطینه جان از چک های مرا پاس میکند. وقتی بانک ها باز است چک هم برگشت میخورد. البته میگفت برای اینکه بداند همه وظایفشان را درست انجام میدهند یا نه، دیشب ساعت 10 رفته خیابان. پیامک جریمه اش را هم خواند تا مطمئن بشوم همه وظایفشان را درست انجام میدهند. بعد از آن هم دقیقاً 11 بار از هم پرسیدیم دیگه چه خبر و در جواب هم گفتیم سلامتی. راستی قرنطینه جان، اکبر آقای جوجه را میشناسی؟ رستوران دارد. میگویند برای از ما بهتران است، ولی انگار اون هم کاروبارش خراب شده. آخه به من یلاقبا پیامک داده که منشأ اصلی کرونا پیتزاست و به خاطر همین ایتالیا اینقدر آمار کشته‌هاش بالاست. خیال کرده من گول پیامک‌هاش رو میخورم. عمرن اون طرف ها پیدام بشه. مگه من چقدر حقوق میگیرم؟ باقی بقایت جانم فدایت.
خیلی ممنونم قرنطینه جان که حسن حیدرزاده رو خونه نشین کردی تا از این چیزای بامزه برای ما بنویسه. خیلی متشکرم. و آره، بعضیا یه جورایی دارن امتحان میکنن و مثلا برای اینکه ببینن آیا واقعا جریمه میشن یا نمیشن، میگن خب ساعت 9 به بعد یه دوری بزنیم ببینیم کسی جریمه هم میکنه یا نه. آخه چه کاری آخه؟ خب اگر قراره از ساعت 9 تا 4 صبح جایی نریم، خب نریم دیگه. ان شاءالله حواسمون خیلی باشه، رعایت کنیم. و الحمدلله رب العالمین که تو کشورمون هم خیلی اهل رعایت بودن، حواسشون بوده با همه سختی ها و مشقاتی که داره، چه از نظر مالی چه از نظر معنوی میدونم، ولی برای سلامتی خودمون. نمیخوام این جمله رو استفاده کنم، ولی فکر میکنم بهترین جاش همینجاست. دست به هر کاری میزنیم برای اینکه سالم بمونیم. ایشالله که در کنارش رعایت کنیم شیوه نامه های بهداشتی رو، ماسک زدن رو، کمتر بیرون رفتن رو، اصلا بیرون نرفتن از ساعت 9 تا ساعت 4 صبح رو.
من هرچی فکر کردم اینم چه شخص بدبینتی بیشتر این دشمنی در حقم کرده، دیدم که اون شخص یکی است که در وجود خودم است. اونم نفس اماره است که دایم داره منو با هم دشمنی میکنه و همیشه ترغیبم میکنه و پیشنهاد گناه میده و اگه یه لحظه ازش غافل بشم دیگه چاله رو به اون سوار میکنه و میخواد دیگه اون کاری که خودش دلش میخواد انجام بده و همیشه در وجودم دشمنیش رو داشته و بهش میگم چرا تو که حیات و ممات با منه، تو که در وجود منی چرا دشمنی میکنی؟ و هیچ وقت هم دست از این دشمنیش بر نمیداره.
موسویان از مشهد مقدس نوشتن: بنده به انسانهای شرور میگویم این رفتارها هم غضب خداوند و هم خلق الله را به همراه دارد. با این شرارتها دیگران را از خود دور میکنید و این رفتارها عاقبت خوبی ندارد. پس سعی کنید با توکل به خدا راه درست را پیش بگیرید و توبه کنید. و عبدالله قربانی از ازنا علی گودرز نوشتن: باید قبل از رسیدن به آدم شر و بدتینت قل اعوذ برب الفلق خوند و ازش دور شد، اگر شری رسوند به خدا واگذارش کرد. خیلی ممنونم. به موضوع برنامه‌مون نگاه قرآنی هم داشته باشیم، از دریچه آیات قرآن کریم ببینیم که چه آموزه‌ای رو حجت الاسلام المسلمین حکیمی داره.
نورون علانو
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
حجة الإسلام والمسلمين حكيمي.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری رادیو معارف، همونجور که میدونید فطرت امری تکوینی و جزئی از سرشت انسانه که به بعد روحی و معنوی او مربوط میشه. این ودیعه الهی در نهاد انسان اگر به حقیقت برسه میتونه زمینه حرکت، کمال و رشد او رو در مسیر عبودیت الهی فراهم کنه. قرآن کریم در این زمینه در آیه 30 سوره روم می‌فرماید: پس روی خود رو متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسان‌ها رو بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی‌دانن. در حقیقت خداوند انسان رو عزیزان به گونه‌ای آفریده که به حق تمایل دارن. درست همانند علاقه مادر به فرزند که امری تعلیمی نیست بلکه غریزیه. در روایات این فراز از آیه فأقم وجهک للدین به اقامه نماز و توجه به قبله و اسلام و اخلاص و توحید معنا شده.
فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون.
و اما پیام های این آیه خیلی مهمه. یکی این که معنای فطری بودن دین بی نیازی از تلاش در راه برپایی دین نیست. فأقم وجهک للدین. دو، برخلاف تصور گروهی که میگن انسان مثل ظرف خالیه که با آداب و رسوم و افکار حق یا باطل پر میشه، خداوند شناخت حق و حق گرایی رو به امانت در نهاد او قرار داده و انسان ذاتاً دینگرا و طرفدار حقه. فطرت الله التي فطر الناس عليها. سه، انحراف و لغزش بشر یک عارضه است، چون گرایش به دین حق در نهاد در انسانی نهفته است. چهار، گرایش حق طلبانی که در درون انسان نهفته شده با تغییر مکان و زمان عوض نمیشه، لا تبدیل لخلق الله. و پنج، اسلام تنها دین پایداره و هر گونه گرایش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نژادی و اقلیمی که در درون انسان سرچشمه‌ای نداشته باشه پایدار نیست. دالکت دین القیم. بنابراین عزیزان، انسان فطرت داره، به این معنا که انسان مانند لوح سفید یا خمیر شکل یافته‌ای به دنیا نمیاد، بلکه از آغاز بینش‌ها و گرایش‌های خدادادی خاصی رو به همراه داره. در واقع فطرت راهنمای انسان به سوی خداوند بزرگه. نتیجه می‌گیریم که انسان همواره به دنبال منبع و مبدا همه کمالات یعنی ذات باری تعالی است و فطرتاً متمایل به آن سرچشمه است و تا به حق نرسه تشنه و طالبه، اما در مصداق اشتباه می‌کنه. خدا یار و نگهدار.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
خیلی ممنون و متشکر از شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که همراه هستید با برنامه برنگ خدا. امیدوارم که از برنامه بهره لازم رو برده باشید. دوستان، امروز راجع به خوش تینتی صحبت کردیم، نگیم بد تینتی، شده که هیچ کس تینتش بد نباشه، همه ما ذات و فطرتمون خداییه و امیدوارم که با این کارهای بد و ناشایست این تینت رو خط خطی نکرده باشیم و متاسفانه سیاهش نکنیم. التماس دعا دارم از همه شما دوستان عزیز، خدا توفیق بده. فردا هم در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. حدود ساعت 17 میاییم و برنامه برنگ خدا رو تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میکنیم. التماس دعا.
موجی موصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفت رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
ما مرغ بی پریم از فوج دیگریم، پرواز بال ما در خون تپیدن است، در خون تپیدن است، هر می کشیم و بال بر پرده خیال، اعجاز ذوق ما در پر کشیدن است، اعجاز ذوق ما کشیدن
است. شبتون بخیر هموطنان عزیز، شنونده‌های خوب رادیو معارف، سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه‌ها و تشکر از دوستانم در برنامه زنده برنگ خدا. آرزو می‌کنم قبول بشه طاعات و عباداتتون. به درگاه خداوند مهربان ملتمس دعای خیرتون هستیم در لحظات مقدس دعا و نیایش، و در این ساعت هم برنامه زمزم احکام را آماده پخش داریم و پس از اون هم روایت کتاب پخش میشه که اختصاص داره به روایت کتاب دوشنبه های آبی ما، و کلام امام هم ساعت 18:55 دقیقه پخش میشه تا بعد از خبرهای جهان اسلام، که باز ادامه فهرست و زمان پخش برنامه را عرض خواهم کرد. اما اکنون زمزم احکام رو 17 دقیقه همراه شما میشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف. خیلی ممنون که زمزم احکام رو انتخاب کردید. برای یکایک شما سلامتی و سعادت آرزو مندیم. در برنامه امروز به تعدادی دیگر از سوالهای شما که برامون فرستادید پاسخ میگیم. از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 میتونید برای ما سوال شرعیتون رو ارسال کنید. سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553 هست. بعد از طرح سوال نام مرجع تقلیدتون رو حتما یادآور بشید تا بتونیم پاسخ سوال رو طبق فتوای مرجع تقلیدتون بگیم. اگر هم سوالهای ضبط شده از کیفیت پایین برخوردار باشه، از سوی گوینده برنامه قرائت میشه و پاسخ سوال رو میتونید بشنوید. با زمزم احکام همراه باشید.
الله
آیا مجازیم نماز احتیاط را با فاصله 10 دقیقه یا بیشتر بعد از نماز ظهر یا عصر به جا آوریم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای این مسئله چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند.
کسی که در نماز یکی از شکهایی براش پیش میاد که لازم نماز احتیاط بخونه، این نماز احتیاط جزء نمازه و بین سلام نماز و این نماز احتیاط هیچ کاری که نماز رو باطل میکنه نباید انجام بشه. بنابراین فاصله انداختن، رو از قبله گرداندن، حرف زدن یا هر کاری که نماز رو باطل میکنه اگر بین سلام نماز و این نماز احتیاط پیش بیاد، نماز به طور کلی باطل میشه و باید نماز رو از اول بخونن.
الله الله.
پولی را به جهت گرفتن امتیاز وام در بانک گذاشتم و به مرور مبلغ آن را افزایش دادم. بعد از چند ماه که وام را برای خرید ملک گرفتم، آنقدر قیمت‌ها افزایش یافته بود که دیگر نتوانستم زمین بخرم. آیا مجازم وام را در امور دیگری هزینه کنم؟ با توجه به اینکه هر روز از ارزش آن کاسته می شود، تکلیف من در این باره چیست؟ آیا مجازم که در امور دیگری از آن استفاده کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
این نوع وام ها که وام تسهیلاتی برای مشارکت در خریدهایی که طبق قرارداد بانک بین مشتری و بانک صورت می گیره، این قرارداد شرعیه و باید بهش عمل بشه. شما وامی که گرفتید اگر وام خرید ملک بوده، حتما باید اون ملک رو که در قرارداد بانک معین شده بخرید و خرج کردن وام در غیر از مورد ذکر شده در قرارداد شرعا جایز نیست و سودی که به بانک داده میشه ربا تلقی میشه و ربا محسوب میشه و همچنین موجب ضمان هم میشه. ضمناً توجه داشته باشید وامی که میگیرید قبل از اولین قسط باید معامله شرعی انجام بشه تا بانک با شما در اون ملک شریک بشه و وقتی شریک شد سهم خودش رو به شما گرونتر بفروشد به صورت قسطی و شما اولین قسطی که میخواد بپردازید اون معامله انجام شده باشه و بانک اون سهم خودش رو قبلا به شما فروخته باشه و طلبکار شما شده باشه تا برید اون قسط رو به عنوان اولین قسط طلب بانک بپردازید. الله
الله. شنونده عزیزی نوشته: چند سالیه که مریض شدم و نمیتونم نماز بخونم، تکلیفم در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این گونه گفتن:
الصلاه لا تترک به حال، نماز در هیچ حالی ترک نباید بشه. اگر انسان ایستاده قدرت نداره نشسته، اگر نشسته قدرت نداره خوابیده. حالا هم همینطوره، اگر که قدرت بر ایستادن و نماز خوندن ندارید نشسته نماز بخونید و اگر قدرت بر نشستن هم ندارید خوابیده نماز رو باید بخونید. الله
الله. اگر روزه قضا به عهده ما باشد مجازیم روزه استیجاری بگیریم؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی را در این باره خواستند که حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
کسی که روزه قضا داره روزه مستحبی نمیتونه بگیره، اما به سبب اجاره یا به سبب نذر میتونه روزه دیگری رو برای خودش واجب بکنه و اون روزه رو بگیره. البته توجه بشه که نباید این نذرش یا استیجارش به نحوی باشه که دیگه فرصت عمل به روزه قضای خودش رو نداشته باشه. مثلا 5 روز به ماه مبارک بعد باقی مونده، روزه قضا هم داره، خب بره این شخص اجیر بشه که تو این 5 روز مثلا روزه استیجاری بگیره. خب در این صورت این اجاره صحیح نخواهد بود. ولی اگر نه، وقت روزه قضای خودش موسعه بره روزه استیجاری بگیره، این ایرادی نخواهد داشت. الله
الله. شنونده این نوشته: 40 ساله که از ملک یتیمی من استفاده کردم، بدون اینکه ایشان از این موضوع اطلاع داشته باشد یا مبلغی به ایشان بدهم. تکلیفم را در این باره مشخص کنید و فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را برامون بگید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند:
تکلیف شما این است که مال اجاره این 40 سال و اونم به قیمت امروز، مال اجاره 40 سال و به قیمت امروز به یتیم برسونید.
الله الله. سوالی که براتون میخونم مربوط میشه به یک دختر خانم 15 ساله که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن. ایشون نوشتن: من علاقه زیادی به فراگیری موسیقی دارم. با توجه به این که از این موسیقی نمیخوام در مجالس حرام استفاده کنم و فقط برای تفریح خودم میخوام از موسیقی استفاده کنم، حالا از نظر شرعی یاد گرفتن موسیقی با این نیتی که من دارم چه حکمی داره؟ آیا از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارمی شیرازی